امروز میخواهم درباره تجربه های ژرف فلسفی که در جنبش رندی در ایران شده است و فلسفه عملی زندگی هست اندکی صحبت کنم و اون با خواندن چند پاره از کتاب رندی هویت معمایی ایران می باشد که من در آن کوشیدم این فلسفه رندی را در اشعار حافظ از سر بسیج و زنده کنم. یک پاره با این پاره من شروع میکنم. متضادها بسیار شبیه به هم میشوند. دو ایدئولوژی، دو دین، دو مسلک، متضادها بسیار شبیه به هم میشوند. یکی از تجربیات که انگیزه پیدایش رندی شد تجربه شبیه هم شدن صوفی با مؤمن و پیر صوفی با آخوند اسلامی بود. به رغم تضادهای ظاهریشون با هم مخرج مشترکی داشتن. دو جنبش که ایدئال‌ها و ارزش‌های متفاوت و متضاد دارند درست در اثر همون جدگیری ایدئال‌ها و تلاش برای واقعیت با بخشیدن به همون ایدئال های متضاد به هم شباهت پیدا میکنم. کوشش و تلاش برای اجرای دقیق و موشکافانه یک ایدئال که در اصل برای اعتراض زندگی است با خود چی می آورد؟ با خود خشکی و گرانی و سنگینی می آورد که بر ضد زندگی است، که تری و تازگی و سبکی و جنبش دارد. این تلاش برای اجرای یک ایدئال که برای اعتلاء زندگی است درست با خودش خشکی و گرانی و سنگینی میارد که بر ضد این تری و تازگی است. هم آخوند و فقیه و عالم دینی و هم صوفی و پیر دوچار زهد و خشک و گران می شوند، یعنی زنگین. ولو اون که اشکالی که این دو گونه زهد و طاعت دارن با هم فرق دارن داشته باشن، در حالی که رند تری و تازگی و جنبش و سبکروی و سبکبالی را اهمیت میدهد که ویژگی گوهری زندگی است. صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش، وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش. طامات و شط در ره آهنگ چنگ نه، تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش. زهد گران که شاهد و ساقی نمیخرند، در حلقه چمن به نسیم بهار بخش. بنوش می که سبک روحی و لطیف مدام، علل خصوص در آن دم که سرگران داری. نه تنها در اثر پرداختن به ایدئال هایشان شبیه هم می شوند، بلکه در نخستین فرصت و مجالی که بیابند تا خود را از این زهد گران خشک آزاد سازند، یکی به دیگری می نگرد و همون کار را می کند. همین دو متضاد شبیه هم می شود در این فرصت ها، چون در زیر این زهد خشک و گرانشان در طبیعتشان گرایش به زندگی و بهره بردن از تری و سبک روی آن به یک اندازه در هر دو هست. هر دو در آن شریکند. صوفی ز کنج صومعه صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش. صوفی چیکار کرد؟ وقتی دید که محتسب سبو به دوشش می کشد، او هم رفت پای خم نشست. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان، کردم سؤال صبح دم از پیر می فروش. گفتا نگفتنی است سخن، گرچه محرمی در کش زبانو، پرده نگهدار و می بنوش. می نوشی شیخ صوفی و قاضی فقیه اسلامی هر دو برای یافتن این طری و تازگی و سبکبالی زندگی که علی رغم تضاد آشکارشان مخرج مشترک واحدشان هست که باید در پرده راز بمانه. بیفشان زلف صوفی را به بازی و به رقص آور، که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی. در زیر آنچه سنگینی و گرانی و عبوسیس، در زیر آنچه جد است، هزاران بت نهفته است که وقتی صوفی به رقص و به بازی آورده شد و سبکبار و تر و تازه گردید، اون بت‌ها فرو روخته می شوند. در سبکیس که بت‌ها فرو ریخته می شوند. چرا؟ برای خاطر اینکه بازی و خنده کردن یکی از شیوه های مهم گسستن از عقاید و ادیان و ایدئولوژی هاست. برای همه خاطر هست که مانع از این تنزگویی و ساتیر و تمام این مقولات ادبی که با بازی با رؤسای دینی و رهبران و سرمشقان دینی و ایدئولوژی سر کار دارن. زهد تنها یک پدیده دینی نیست، بلکه به همون سن پدیده عرفانی و اخلاقی و ایدئولوژیکی و سیاسی نیست هست. ما این اصطلاحات را نباید اینقدر تنگ بگیریم. با اونی که این اصطلاح از دین گرفته شده است، چون که اغلب اصطلاحات حقوق دنیوی غرب نیز از زمینه دینی برخواسته، در تمام این تحقیقات مفصل در این زمین شده است که همه اصطلاحات حقوق غربی، سکولار غربی، همه از چی برخواستن؟ از زمینه دین برخواستن. با آنکه این اصطلاحات امروز معنای حقوقی مستقل خود را دارند و نیازمند به اشاره به سرچشمه خود نیستند، اجرای مو به موی آموزه ها و آداب و روش های عمل، چه در دین، چه در مکتب فلسفی، چه در یک ایدئولوژی، به همین بنبست خشکی و سنگین شدگی می کشد که بر ضد گوهر زندگی است که اخلاق و دین و ایدئولوژی و فلسفه باید در خدمتش باشن. تری و تازگی و سبکی و لطافت نقطه بازگشت و وجه مشترک کافر و دیندار هست که همون تر، یعنی چی؟ ورای کفر و دین است. فراز تری و تازگی زندگی هدفش فراسوی کفر و دین، فراسوی همه عقاید. اون چه به نظر موت این همین اون چه فراسوی زندگی است، درست همون معنایی را دارد که ما امروز در عدم تبعیض میان ادیان یا در سکولاریته و اینها دنبالش هستیم. اون چه به نظر معتقدان به اسلام یا تصوف و بالاخره اون چه به نظر همه ایدئولوژی ها و مکاتب اخلاقی و جهانبینی ها به نظر تضادهای پر اهمیت نگرسته می شود، اهمیت چندانی ندارد. این را حافظ در اصطلاح این همه نیست آن همه نیست می گوید. اینها این همه نیستند، این همه نبودند. ولی آنچه از هر دو نادیده گرفته می شود که همون تری و تازگی و سبکی و لطافت و صفا و خوشباشی زندگی باشد، اهمیت نهایی دارد و در این کمبودها و نابودهاست که همه این عقاید و ایدئالها شریک یا شبیه هم می گردند. پاره بعدی، پشت کردن به مسئله حقیقت. پشت کردن به مسئله حقیقت و ورود و رو کردن به مسئله زندگی. رندی درست همین رو میخواد، میاد به مسئله حقیقت اصلا پشت بکنی. مسئله اساسی مسئله زندگیش، از عقاید و ادیان و اینها پشت به اینها بکنید، رو به زندگی بیاورید. بیا که وقت شناسون دو کون بفروشن. این دنیا و آخرت و هر دوتا رو میفروشن به یک چی؟ به یک پیاله می، به یک پیاله می صاف و صحبت صنمی، با یک جام شراب و صحبت یک زن زیبایی. ببینید اینا تجسم می و زن زیبا تجسم زندگیست، چون که اینها هر دو اصل تری و تازگی زندگی هستند، اصل پیدایش گوهر انسان هستند. برای رند مسئله ایدئال به زودی به مسئله حقیقت برمیگردد و تا مسئله حقیقت برای انسان و اجتماع اولویت دارد، مسئله زندگی در سایه آن قرار میگیرد و فرع آن میشود. درست این بلایی است که ما همیشه داریم. رند مسئله گوهری خود را مسئله زندگی انسان میداند، نه مسئله حقیقت، و حاضر نیست در گفتگو و تفکر درباره مسئله حقیقت و جد گرفتن آن زندگی را نادیده بگیرد و یا زندگی خود را برایش قربانی کند. به عبارت روشن‌تر و آشکارتر، حقیقت کجاست؟ کفر یا دین یا ادیان و عقاید و ایدئولوژی‌های گوناگون، اینا همه مدار خودشون را حقیقت می‌دانند. همه میگن ما حقیقت، میگن ما حقیقت انحصاری داریم. به عبارت روشن‌تر و آشکارتر، حقیقت برای زندگی هست، نه زندگی برای حقیقت. از این رو نیز جهاد برای عقیده که خود را حامل حقیقت می‌داند توهی از معناست. برای رند جهاد بی‌معناست. جهاد برای عقیده که خود را حامل حقیقت می‌داند، اون میگوید پشت بکنید به حقیقت، به مسئله حقیقت. به طور کلی مفهوم عشق و سایر مفاهیم با آن که از متن تصوف گرفته شدن معنای دیگر پیدا میکنن در رندی و همیشه در معانی دیگر سرازیر میشوند. در هر بیتی بلافاصله این معنای اصطلاحی که از تصوف گرفته سرازیر میشود در معنایی که همین پشت کردن حقیقت و رو کردن به زندگیست. با وجودی که درویگی و ایهام در این مفاهیم میماند، ولی عشق به وجود یا دامنه متعال هستی به چی میشود؟ به روی زمین و بهار و گل و چمن و زن و می و خوشی برمیگردد. همون اصطلاحات رو عشق به وجود، عشق به دامنه متعالی هستی، هرچند در تصوف این معنا رو دارد، ولی در رندی پوری معناش به چی برمیگردد؟ به روی زمین، به بهار، به گل، به چمن، به زن، به می و خوشی. در این شعر حافظ میتوان این تعبیر، این تغییر نقطه سر را دید. معمولا این بیت دوم را حذف میکنن، ولی این بیت دوم درست مغز فلسفی افکار حافظ است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. تا اینجا یک مفهوم صوفیانه بود. از هر گونه تعلقی گذشتن برای دیندار و مؤمن قربانی کردن همه چیز در راه اجرای امر خداست. ابراهیم از بهترین و برترین تعلقها که تعلق به فرزنده است برای امر خدا می گذرد. صوفی دست از هر گونه تعلقی می کشد تا فقط پیوند عشق به خدا یا حقیقت باقی و حکم روا بماند. عشق به حق یا به حقیقت جای هر پیوند دیگر را بگیرد. این اساس این شعر است. آزاد شدن از همه تعلقات برای جا باز کردن برای پیوند عشق و حقیقت است. ولی حافظ درست نتیجه وارونه هر دو را می گیرد. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غم‌ها به مهر او شاد است. این استثنای زندگیش، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غم‌ها به مهر او شاد است. فراموش نکنید که سیمرغ زن خدای ایران یکی از اسمایش غمزدا بود. به جای اون که عشق به حق یا حقیقت پس از ترک همه تعلقات بیاید، او تعلق خاطر به یک زن را که مهر انسانی او همه غم‌های زندگی را تسلی می‌بخشد و جبران می‌کند می‌طلبد. ببینید این تعلق دیگر اون تعلق نیست. این تمام زیر داستان ابراهیم و قربانی اسماعیل و اسحاق می‌زند. و این غم دیگر غم عطار و عرفا نیست، غم عشق متعالی نیست، بلکه غمی است که انسان در برخورد با مسائل زندگی عادی دارد، از عبارت بندی صوفیانه بهره می جوید و ترک همه تعلقات را بلند همتی می داند، ولی یک استثناء در این ترک تعلق قائل می باشد و این تعلق استثنائی درست تعلق اصلی است که برای خاطر آن باید از سایر تعلقات گذشت. ببینید با یک ضربه با کمال لطافت تعلقات دینی و عقاید را پشت سر می گذارد. ناگهان هدف ترک تعلقات تغییر می کند. با تعلق به زن که نماد زندگیش، از همه تعلقات از جمله ایمان دینی و عشق به حق و حقیقت عرفان از جمله ایمان دینی و عشق به حق و حقیقت عرفانی باید دست کشید. هدف نه رها کردن همه تعلقات خود برای داشتن تعلق مطلق به امر خدا و ایمان است و نه دنبال عشق حقیقت و حق رفتن است، بلکه دل به یک زن در زندگی عادی بستن و همین زندگی عادی را دوست داشتن است، فراسوی دامنه پهراور کلیه تعلقات کفر و دین، همه عقاید و ادیان، ایمان. این تعلق به زندگی، مهر به زندگی در گیتی که نقطه مرکزی زن است. ببینید اینها همون چیزیست که امروزه آقایان روشن فکران تازگی کشف کردن و به عنوان سکولاریته ده ها کتاب خارجی را که هیچ کدام را نمی فهمن ترجمه می کنن تا این مطلب را بگوین که حافظ 780 سال پیش جلو چشمشون گذاشته است و اینها هر روز چشیدن و نفهمیدن. رها کردن همه تعلقات برای پیروی از امر خدا، یعنی اونچه امر خدا خوانده می شود، رها کردن همه تعلقات برای پیروی از امر خدا یا ترک همه تعلقات انسانی برای عشق ورزیدن به حق و حقیقت، ایدئال های بزرگ و متعالی هستند که مورد بدگمانی رند است. ایدئال های هستند که ادعای آنها ضرورتا به ریاکاری و تزویر و دروئی میکشد و انسان را از میان پاره میکند. این ایدئال ها همه علت العلل همه ریاکاری ها و تزویر و دروئی هست. تا این ایدئال ها در این حقایق موجودن، تزویر و ریا و خدعه و دروئی را نمیشوند در اجتماع ریشه کن کرد، چون هر گونه دروئی شکاف خوردگی و پارگی وجود انسان است. در واقع هر گونه تجاوز و تخطی از آموزه های دینی و تصدق و یا هر ایدئولوژی دیگر یک مغز سالم دارد و اون تأیید زندگی است، یک نوع بازگشت یا توبه به زندگی است. ببینید این توبه دینی نیست، این توبه به زندگی است. از واژه توبه درست حافظ همین معنای دوم را میگیرد. از واژه استفاده میکنه، اما اون معنای دینی رو دیگر نمیدهد. برای عارف تجاوز و تخطی از هر عقیده‌ای مسئله ناگنجیدنی بودن حقیقت را در آن طرح میکرد. عارف وقتی تجاوز و تخطی از عقیده میکرد، برای خاطر اینکه میگفت این حقیقت در یک عقیده نمیگنجد، و ایجاب سیر ضروری در عقاید را میکرد تا در سیر در همه عقاید درک حقیقت را بکنه. ولی برای رند این تجاوز و تخطی از همون یک عقیده نیز او را متوجه اولویت مسئله زندگی بر عقیده و دین و ایدئولوژیش یا به طور کلی بر حقیقتش می سازد. ببینید این دو نوع ماورای کفر و دین بود. ماورای کفر و دین صوفی و عارف و ماورای کفر و دینی رند. عقیده و دین و ایدئولوژی و فلسفه برای زندگی کردن است، نه زندگی کردن برای جهاد در راه عقیده و دین و ایدئولوژی و فلسفه، و نه زندگی خود را در خدمت یک عقیده یا دین یا ایدئولوژی نابود ساختن. مهر به زندگی ورای کفر و دین یا ورای همه عقاید و ایمان ها قرار می گیره. ببینید اینا همه چیزهاییست که یک پهلوش مسئله سکولاریت هست، یک چهره دیگر است مسئله جامعه مدنی است. اینها را ما در این افکار نتوانستیم کشف بکنیم. این ضعف و سستی خود ماست که ما در فرهنگ خودمون نتوانستیم این مطالب را کشف و بسیج و گسترش بدهیم. مسئله وارو نمی شود. این زندگی نیست که باید برای حقیقت، حالا در هر عقیده و دینی شکل به خود بگیره، قربانی شود. این زندگی نیست که برای حقیقت باید قربانی شود، بلکه این حقیقت یعنی این عقیده و دین و ایدئولوژی ایمان است که باید برای زندگی قربانی بشود. ورای کفر و دین رفتن برای عارف مسئله رسیدن به حقیقت بود، ولی رند با اولویت دادن زندگی بر حقیقت مسئله کفر و دین یا عقاید را فرعی و حاشیه‌ای و جنبی می سازد. این فوق‌العاده اهمیت دارد. این بنیاد جنبش سکولاریته ما امروز است. ما چنین متفکرین بزرگی داریم. زندگی اصل می شود و عقاید و مسئله حقیقت فرعی می گردد. یا به عبارت دیگر زندگی فراز سوی کفر و دین می شود. رند نمی خواهد به حقیقت برسد تا به جستجوی در عقاید و ادیان و مکاتب فلسفی بپردازد. او می خواهد یک راست به زندگی بپردازد. مسئله او حقیقت نیست بلکه زندگیست. او حقیقت را نمی جوید بلکه زندگی را می جوید. فراسوی کفر و دین رفتن، فراسوی ادیان و عقاید و ایدئولوژی ها رفتن زندگیست. او برای خوش زیستن نیاز به رسیدن به معرفت حقیقت ندارد. خضر در ادبیات ایران آب زندگی را می‌جست، نه حقیقت. این خیلی مهم است، آب زندگی را. اگر حقیقتی هست همین زندگی است و بس. و حقیقت را که برای زندگی و متضاد با زندگی است باید فراموش شد. زندگی اولویت به همه عقاید و ادیان و ایدئولوژی ها و مکاتب فلسفی و همه طرق تصوف دارد. حدیث از مطرب و میگو و راز در کم ترجو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. جنگ 72 ملت همه را عوض برنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. این جنگ 72 ملت سر حقیقت است، ولی رند برای حقیقت نمی جنگد. رند میخواد زندگی کنه، اولویت حقیقت برایش اولویت نداره. این برای حقیقت جنگیدن همه افسانه است. و با ترک همین افسانه ها که عقاید و ادیان و مکاتب فلسفی و ایمان با آنهاست که رو به زندگی می کند، ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. شمع به افسانه بسوخت. این معرفت ما در اثر پرداختن به این افسانه ها تمام هستی خودش را از دست داد. به عیب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم. به عیب علم، ببینید عیب علم چه عیبی دارد؟ این است که انسان را از طرب محروم میکنه. به عیب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم، بیا حافظ که جاهل را هنیتر میرسد روزی. عیب معرفت و علم که در اون روزگار همون علوم دینی بودن و امروز هم همین علوم دینی اساس این کار هستن، همین است که انسان را از خوشباشی باز می‌دارن. یک پاره دیگر برای اتمام این موضوع، اتلاف صدها نبوغ برای جستن و یافتن جزئیات نبین. رندی پیدایش یک شیوه زندگی در برابر عقاید و ادیان و مکاتب فلسفی و به اصطلاح امروزه ایسم ها بود. ببینید این رندی یه چیزی نبود که مربوط به 700-800 سال پیش باشد یا 1000 سال پیش. رندی پیدایش یک شیوه زندگی در برابر عقاید و ادیان و مکاتب فلسفی و به اصطلاح امروز اسم ها بود و از اون می پرهیزید که یک عقیده و مکتب فکری و دین دیگر و تازه در برابر سایر عقاید و ادیان و مذاهب و ایدئولوژی ها بگذارد. یک فلسفه‌ای بود که نمیخواد فلسفه بشود، یک مکتبی بود که نمیخواد شکل مکتب بگیره، میخواد همیشه زنده بماند. رند نمیکوشد یک دستگاه فلسفی یا یک دین و ایدئولوژی در برابر سایر دستگاه‌های فلسفی و ادیان و ایدئولوژی‌ها بگذارد. اصالت و نبوغ حافظ در همین زیستن به این شیوه بود که در همه جزئیات به ظاهر گوناگون اشعار و افکارش گسترده می‌شود. ببینید این زیستن این شیوه در همه اشعار او پیکر به خودش گرفته و اشکال مستقل به خود میگیرد. جزئیات و نکته ها و بذله ها و لطیفه ها و اندیشه پاره ها همه از منش و سبک واحد زندگی رندی سیراب شدند. با آن که شکل گلهای رنگارنگ به خود گرفتند، همه در واحد آبستن و اون شیوه زندگی هست. پس از او صداها شعرا بدون آن که اصالتی و نبوغی در شیوه زندگی یا تراندیشه نبینی نشان بدهن، همه نبوغ خود را صرف ابداع و نوآفری در جزئیات کرده اند و می کنند. هر بیتی تجسم ابداعیست، ولی در اصل و کل که باید این امکانات که این نکات و لطیفه ها و افکار را به هم پیوند بدهد از هر گونه اصالتی محرومند. از این رو شیفتگان شعر که به این نکته جویی ها و مزه کردن نکته ها خو گرفتند، نمی توانند درک نبوغ در اصل و کل را در حافظ بکنند. نبوغ او را از موش کافی در این نکته ها و لطیفه ها و بذله ها و قطعات فکری نمیتوان شناخت، بلکه از این که تمام اثر او تجسم شیبه زندگی رندی در خروجش است. نبوغ واقعی هر شاعری در همین تازگی در اصل و کل فکری یا احساسی و عاطفی یا شیوه زندگی است، نه در نوجویی ها در وزن و قافیه و یا بی وزن و بی قافیه یا با وزن و با قافیه بودن و نه در نکته پردازی ها، نه در لطیفه گویی ها و نه در انباشتن اشعار از تصاویر و تشابیه و ایهامات و کنایات تازه. اصالت و نبوغ شاعر این نیست که یک سبک تازه هنری شعری بسازد، بلکه در سراسر اثرش تجسم یک سبک و شیوه زندگی یا احساس یا عاطفه یا اندیشه تازه رویده از خودش باشد. از این رو در برخورد به اشعار حافظ نباید در مو از ماسک کشیدن در کنایات و نکته ها و لطیفه ها و اصطلاحات عرفانی اسلامی یا اشارات به احادیث یا آیات قرآنی فکر و وقت خود را بیهوده تلف کرد، بلکه باید این کل و اصل را که شیوه زندگی اوست در اشعار او جست و یافت. شنوندگان گرامی، این کتاب را که به نام رندی و هویت معمایی ایران می باشد و درباره حافظ نوشته شده است، بیش از 20 سال نوشتم. امیدوارم که اگر فرصتی پیدا کردید به خواندن آن بپردازید.